بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. کاربردهای علم البته در خصوص انسان در قرآن کریم را بررسی می کردیم و به این کاربرد رسیدیم که علم عرفی یعنی همون چیزی که از نظر عرف عقلا علم حساب می شود و طمأنینه عقلایی است. نمونه هایی را نقل کردیم در ادامه که نمونه سوم می شود به نظرم دو نمونه عرض کردیم در جلسه قبل. نمونه سوم آیه ایست که مربوط به حکم زنان مهاجری است که از مکه به مدینه هجرت می کردن. می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. این متن آیه است. بله فلا ترجعوهن الى الكفار. خیلی خوب الان آیه رو نگاه کن. سوره مبارکه ممتحنه آیه 10 ترجعوهن فلا ترجعوهن الى الكفار. خب این شاهد بحث ما این ذیل آیه است. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ زنانی که هجرت می کردن از مکه به مدینه می آمدن، حالا معلوم نبود که اینها واقعا مؤمنن یا نیستن. دستور این است که امتحان کنید اینها را. فَامْتَحِنُوهُنَّ بعد می فرماید خداوند به ایمان آنها آگاه تر است. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ یعنی امتحان کردید، علم به مؤمن بودن آنها اگر براتون حاصل شد، فلا ترجعوهنَّ الى الکفار، دیگه اینها را به سوی کفار برشون نگردونید، یعنی بپذیریدشون در جامعه مؤمنین. علم مؤمنین به ایمان این زنان مهاجر از کجا حاصل می شده؟ یعنی راه تحصیل علم چی بوده؟ مفسرین بیان کردن که مقصود از این علم مثلا یکیش اظهار شهادتینه، ازشون بخواهید تا شهادتین را بر زبان جاری کنن، یا مثلا قسم بخورن به این که ما ایمان داریم، یعنی بر این صدق ایمانشان سوگند یاد بکنن، یا شواهد دیگری احیانا اگر امکان داشته باشه غیر از شهادتین و غیر از حلف و یمین و اقرار که خودشون اقرار کنن، اگر غیر از اینها را هر اماره عقلاییه عرفیهی که دلالت میکنه که اینا راست میگن، چیزی دیگری که نداریم که اینا نیت خانی و حاضر علم شهودی که نمیتونستن باطن اینها ایمان اینها را شهود کنن. راه دیگری هم که نبوده که بگیم مثلا به اینا وحی میشده که علم قطعی، یعنی اون علمی که عقلی قطعی است و احتمال خلاف در اون مطلقا راه نداره، این که امکان نداره که برای مؤمنین حاصل می شده، ولی اطلاق شده است فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ. از معلوم می شود که در قرآن کریم علم یکی از کاربرداش همون چیزی است که عقلا بر اساس امارات و شواهد اطمینان میکنند، یعنی همون اطمینان عقلایی و عرفی. بله بله همین دیگه، یعنی به هر حال امارات مفید اطمینان مراده علم در اینجا، نه اون چیزی که احتمال خلافش عقلا مستحیل است، اون قطعا مراد نیست. حالا اینکه اون امارات چه باشه، مفسرین گفتن مثلا مثل شهادت، اقرار کردن یا قسم خوردن یا مانند اینها، دقیقا نگفتن که چی باشه. هم تفسیر صافی رو نگاه کردم، مرحوم فیض جلد پنجم صفحه 164 و هم علی میزان جلد 19 صفحه 240 زیر این آیه شریفه. خلاصه حرف اینها این است که ظاهرا غیر از اینم به نظر نمیاد چیزی باشه. حالا مصداقش دقیقا چه باشد؟ اقرار باشه، اظهار و شهادتین مجدد باشه در حضور اینها، مثلا یمین باشه یا هر اماره دیگری، خلاصه که باشه چیزی خارج از امارات و شواهد عرفی و عقلایی ازش در نمیاد که بله. درسته. اصلا اطمینان دیگه بس همین ببینید صحبت در این مصداقهاش نیست، بحث این است که این اطمینان عقلایی خلاصه، یعنی فراتر از اطمینان عقلایی نیست. حالا اینکه مصداقش چه باشه، راهش چه باشه، هر چی که باشه، آقایون اینا را گفتند. حالا هر فرض دیگری هم که به ذهن بیاد، اون فرض خارج از این قاعده که اینا امارات و شواهد عقلایی طمأنینه نفس می آورد، فراتر از طمأنینه نفس که یستحیل خلافه نیست، این از اونش در نمیاد. این مقدار مسلمه که این آیه شریفه علم را بر همان طمأنینه عقلایی اطلاق کرده، نه بر اون چیزی که در کتاب برهان گفته می شود که خب ما عرض می کردیم علم دو تا کاربرد داره، مصداق داره، یعنی یکیش اونه یکیش همینه. پس این آیه شهادت میده بر این مطلب، یعنی کاربرد علم را در این معنا بیان میکنه. نقل قول از کسی هم نیست که حالا بگوییم اونجا در اون بحث مربوط به حضرت یوسف و تعبیر خواب و اینها مثلا حکایت دارد میکند، حالا در مقام این نیست که خودش آیا این را میپذیره یا نه، حکایتگری میکنه. این احتمال هم اینجا دیگه نمیاد، چون اینجا حکم هست، داره دستور میده اگر شما علم پیدا کردید، راه این علم هم غیر از همان امارات و شواهد اینا نیست. به ایمان هن بر اسمان مرحوم علامه از همین استفاده کرده، از همین جمله والله اعلم و الله اعلم و به ایمان هن ایشون استفاده کرده است که علم شما خطا پذیر هست، یعنی اینی که ما میگیم شما علم پیدا کنید اون علمی نیست که حقیقتا مطابق با واقع باشه، اونو خدا میدانه. یعنی بله بله، یعنی اون خطا ناپذیره دیگه، یعنی علم الهی خطا ناپذیره، ولی این علم شما خطا پذیره. وقتی این علمی که خطا پذیر است ممکن است مطابق با واقع نباشه، از کجا حاصل میشه؟ در ما نحنفی هم هیچ راهی، یعنی بحث تحلیل عقلی نیست، وحی هم که نیست، شهود هم که نیست، غیر از همین شواهد و امارات و عقلایی چیز دیگه نیست. پس این نشان میدهد که طمأنینه عقلایی علم است عند الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، منتها یک علمی است که خطا پذیر است، اما علم الهی هم علم است، علمی است که خطا پذیر نیست. خود این گواهی بر این است که این هم علم است. الحاصل من الامارات العقلائیه علمون، ولیکن علم الهی نسبت به این چی است؟ افضل است، برای اینکه اعلم است حقیقت باطن اونها رو میدونه. و اما مورد بعدی آیه دیگری است در مورد، حالا اون وقت چون بحث عبد و کنیز و اینها بوده دیگه در اون دوران، خداوند متعال می‌فرماید اگر شما دارای عبد هستید یا مثلا کنیز هستید، اون عبد یا اون کنیز از شما طلب می‌کنه، درخواست می‌کنه که یک قراردادی، عقد مکاتبه‌ای برقرار کنید با او که او در بر اساس این مکاتبه که یه چیزی به شما پرداخت بکند، کم کم چه بشه؟ آزاد بشه. یک راهشه دیگه. خب والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم، اون کنیز یا عبدی که درخواست میکند از شما کتاب را، یعنی قرارداد را درخواست میکنه که یه قراردادی با شما که مولای او هستید برقرار بکنه، برای اینکه به تدریج یه چیزی مثلا پرداخت کنه، یه کار بکنه و کم کم آزاد بشه. خب مما ملکت ایمانکم، اینایی که شما مالک اونا هستید، یعنی حالا ملک یمین که همان بحث عبد و اینا باشه، فکاتبوهم، بپذیرید، درخواستشون رو بپذیرید، ان علمتم فیهم خیرا، اگر علم پیدا کردید که در اینها خیر هست، این درخواست را بپذیرید. مقصود از این که این ان علمتم فیهم خیرا یعنی چی؟ ای صلاحا و رشدا عن ابن عباس. ان علمتم فیهم خیرا یعنی اگر دیدید که بله اینا رشد و صلاحیت این که آزاد بشن، خودشون بعدن زندگی خودشون را بچرخونند، چون ممکن است عبدی مثلا باشد، کنیزی باشه که از اون رشد عقلی، توانایی که بعدن بتونه خودش زندگی خودش را اداره کنه برخوردار نباشه، یعنی به ضررش تمام میشه. این حالا اینجور در اختیار این مولا باشه به نفعشه. نه، اگر شما دیدید که واقعا رشد خیر در او هست، بله، در یک تعبیر دیگری و روی عنه، یعنی از ابن عباس عیزن، ان علمتم فیهم قدرتا علی الاکتساب لاداء مال الکتابه و رغبتا فیه و امانتا، اگر میدونید که این از عهده برمیاد، حالا اون اول گفته بود که رشدند، یعنی صلاحیت داشته باشه که بتونه بعدن خودش زندگی خودش کار کنه، اداره بکنه آزاد، و بعد و روی انها ایزن این علمتون فیهم قدرتن علل اکتساب لعداء مال الکتابه، اگر میتونه درآمدی داشته باشه که این مال کتابت را به تدریج بپردازد، و رغبت داره، یعنی حالا الکی نمیخواد یه چیزی بگه فعلا مثلا معطلی بکند و اینها، واقعا رغبت داره و امین هست، آدم امینیه، به این قولش، به این قرارش پابند هست، بپذیرید. حالا ظاهرش هم این است که اینا مجموع البیان نقل کرده، مجموع البیان ذیل همین آیه که آیش را نگفتم، سوره مبارکه نور آیه 32 و جلد 7 مجموع البیان صفحه 140. به نظر جانم آیه 33، شما قرآن تو چه قرآنیه که با ما فرق میکنه؟ مجیده یا کریمه؟ چون بعضا اینا مثل این که بسم الله را حساب میکنن، بعضی ها نمی کنن، لذا حالا من نشتم 32 نمیدونم، حالا مجمع البیان همین شماره 32 نوشت، حالا بسیار خوب 32 یا 33. به نظر میاد که این ابن عباس این دوتا مطلبی که نقل شده اینا مانعت الجمع نیستن، یعنی اینجور نیست که حالا دوتا قول باشه که با هم دیگه معارض باشن، مخالف باشن، یک چیزه، یعنی هر دوش لازمه. این کلمه خیرن یک لفظیه که بر همه این احتمالاتی که گفتن تطبیق میکنه. ان علمتم فیهم خیرن ای صلاحن و رشدن ای قدرتن علی اکتساب مال کتاب ای رغبتن و امانتن، اینا همش هست. خلاصه بحث این هستش که این علمتم، این از کجا شما بدانید که اینا آدمای امینی هم یا قدرت بر این کار رو دارن، صلاحیتش رو دارن. این علم به اون معنای کتاب البرهان که حاصل که نمی شود. همونیست که اونا میگن زن، یعنی این علمی که الان در این آیات ما داریم میخوانیم و قرآن کریم علم اطلاق کرده، همانه هست که در اصطلاح مشهور و حتی در علم اصول مثلا اصولی نوعا میگوین اینا زن است. میبینیم که نه، قرآن کریم اینها رو علم اطلاق کرده، چون یک تحلیل عقلی قطعی که نیست، الا همین شواهد و امارات و وضعیت حال شخص و اینجور چیزا کهشون تجربه کرده باش معاشرت داشته به این رسیده که این آدم اطمینان دارم که میتونه از عهده بر بیاد و صلاحیتش داره. از علم در این آیه شریفه هم به همان معنای طمأنینه عقلایی است که از شواهد و امارات عقلایی حاصل میشه، نه علم به معنایی که از استدلال عقلی قطعی به دست میاد. اینم یک نمونه. مثلا در توان نیست داریم، اصلا راهی نداریم، یک بحث عقلی تحلیلی نیست، نوعا تجربی اینها، یعنی بر اساس شواهد و قرائن، یک مسئله این نیستش که بشه را تحلیل کرد. به عبارت معروف در مباحث فلسفه معرفت شناسی پیشینی نیست، یعنی از معرفت‌های پیشینی که عقلی مستقل باشه آدم تحلیل کنه به یه نتیجه برسه، پسینیه، یعنی متفرع بر شواهد و داده‌های حسی است. حالا این شواهد و داده‌های حسی گاهی عرفیه، گاهی اونایی که در علم تجربی استفاده می‌کنه. بله، از طریق اینی، اون هم نه به اون اینی که عقل مثلا برهان نظم هم نیست، یعنی نه نه اون هم نیست حتی، یعنی بازم در حد امارات از اون نازل تره، یعنی اون طریق این مثلا برهان نظم و امثال اینا یا حتی بعض تغییرهای برهان امکان که طریق اینیه، اونا مفید یقین میشه، این از اون هم نازل تره، یعنی همون طمأنینه عقلایی است. خب این چند تا آیه ای بود که حالا بنده پیدا کردم. قبلنم اگر یادتون باشه دو تا آیه در نقل قول علما، دو تا آیه هم اونا استشهاد کرده بودن، یکی یا مرحوم میرزای قمی استدلال کرده بود در جریان مسائل مرتون از یوسف سلام الله علیه که ارجعوا الی ابیکم، این آیه بود که ایشون آورده بود، ارجعوا الی ابیکم فقولو یا ابانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا. ایشون یادتون باشه اونجا نقل کردیم که فرموده بود قبل آیه و بعد آیه را دقت کنید، تأمل کنید تا مطلب براتون روشن بشه که علم در اینجا به معنای جزم هیچ تزلزل ناپذیر و تخلف ناپذیر نیست. ما هم توضیح دادیم که مراد ظاهر آیه اینه که یعنی این که ما میگیم ابنک سرق، این بحثی که ایشون دزدی کرده، ما شهدنا الا به ما علمنا، یعنی شهادت ما بر سرقت و سارق بودن او الا به اون چیزی که ما میدونیم نیست، حالا خدا میدونه، ولی که اونی که ما میدونیم همین است که کیل را از بار او مثلا در آوردند و برای هر اونجا متهم شد به دزدی و نگهش داشتند. خب این علم بر اساس همین امارات دیگه، علمی نیستش که قطع باشه. ایشون هم به این آیه استشهاد فرموده بود. یکی هم مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون هم به این آیه، دو تا آیه آورده بود که حالا یکیش این بود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ائتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم، سوره مبارکه احقاف آیه 4، که خطاب است به مشرکین و این عقایدی که شما درباره آلهه دارید که اینها در آسمان و زمین شریک هستند، در خلقت آسمان و زمین، در ربوبیت اینها دخالت دارن و اعتقاد دارید، خیلی خوب، ائتونی به کتاب من قبل هازا، بالاخره شما باید یه دلیلی بر این مدعاتون داشته باشید. مفسرین گفتن که در اینجا این که دلیل عقلی که وجود نداره، ندارید و نیست. حالا اگه مدعی هستید که دلیل عقلی نیست ولی نقلی لااقل هست، خود دلیل نقلی اگر باشه از کجا باید داشته باشید؟ دلیل نقلی یا باید کتاب باشد من قبل هازا، یعنی قبل از قرآن، یک کتاب آسمانی. ببینید تو کتاب های آسمانی دیگر چنین مطلبی آمده. اگر کتاب آسمانی نشد او اثارت من علمه، علمی که بقیتن، یعنی علم باقی مونده از پیشینیان، تراث پیشینیان، حالا غیر از کتاب. بالاخره اینا اعتقاداتی داشتن، نقله هایی بوده، مثلا حالا به عبارت ماها میگیم سنتی هم در کار هست، نقله های معتبری که از متدینین ادیان پیشین باقی مونده باشه. نوعا مفسرین گفتن او اثارت من علم، ای علم باقیت من سلف، نه از پیشینیان اسلاف. خب کتاب، بعد از کتاب چه میشه؟ همین چیزایی میشه باید که عمل و سیره و در واقع نقل متدینین و معتقدین به خدا و امثال اینا میشه باید دیگه. پس بنابراین اطلاق شده از علم بر نقلهای حالا متشرعه، دیندارها، پیشینیان. این نقلها علم قطعیه به اون معنایی که در کتاب المنطق و برهان هست ایجاد نمی کنه. یعنی حداقلش این است که عام است. او اثارت من علم، اون علم باقی مونده صریح باشه یا مثلا ظاهر باشه، متواتر باشد یا واحد باشد، این همه شامل میشه دیگه. او اثارت من علم، صریح، غیر صریح، متواتر، غیر متواتر، همین رو شامل میشه. چرا؟ خب ظهورش و اطلاقش همه را میگیره، چون در مقام این است که شما باید یک چیزی غیر از کتاب بیاورید. به هر حال دیگه در واقع چیز میشه، ارجاع میشه به همون چیزی که عقلا از اینا چیز برداشت میکنن. این ارجاع حداقل نشین است به فهم عقلا و فهم و سیری عقلا هم که همونطوری که قبلا گفتیم خبر واحد مورد اعتماد رو هم علم میدانن. عقلا بنای عقلا بر این است و این بنای عقلا هم تخته نشده در نظر من معصوم. دلیل دیگه ای که نداریم که، بله، چون علم میدونستن، یعنی این علم را تخطئه نکرده شاره که بگوید این طریق را من قبول ندارم. خب نه، ما میدونیم علم میدانند، یعنی وقتی که به عقلا رجوع میکنیم میبینیم که تلقی آنها اینه که علمه. حالا علم که احتیاج به حجیت نداره اصلا وقتی علم شد، ولی همونطوری که مکررم عرض کردیم می شود یک راهی را شارع لاغراضن یا لاهداف خاصی که داره بگه این راه را نروید، ولو برای شما علمم بیاره این راه را من نمی پسندم. طریق را ببنده، نه طریق را باز بگذاره بعد که علم آمد بگد اعتبار ندارد. اون نمیشه. حجیت علم ذاتیه، یعنی عقلیه، و چیزی که حجیت عقلی داره شارع مقدس رد نمی کنه. درست نیست که رد بکنه، ولی میتونه باب را مزیق کنه یا موسع کنه. این عیب نداره، این خلاف حکم عقل نیست. یعنی شارع لحکمت هایی که خودش داره، عقل این حق را به شارع میده که بیاد بگوید که مثلا قیاس، ولو قیاس مفید علم عرفی هم بشود، این قیاس را من قبول ندارم، راه را بسته. اما خبر ثقه را اگر چنانچه آمد و این اطمینان آورد، علم آورد، نه، این از دل من پذیرفته، این راه را نبستم، رد نکرده. ظاهر کلام اگر مفید علم است، این راه را نبسته، اما قیاس را راه را بسته، این نداره. اگر راه قیاس را باز گذاشته بود، رد نکرده بود از قیاس، در این حالی که این قیاس رو باز گذاشته، بعد بگه نه، من اونی که از قیاس حاصل می شود ولو تو معنی نباشه اطمینان عقل من به در قبول ندارم، می گفت این صحیح نیست. پس شارع مقدس در بحث عقلا نیامده یه چیزی رو ابداع بکنه. عقلا هم خودشون تعبد ندارند، قرارداد ندارند، اونها چون که این را علم میدانند جزم دارند، یعنی احتمال خلاف را اعتنا ندارند. اینو بارها عرض کردیم دیگه، احتمال خلاف نزد اونها مورد اعتنا نیست و معنای علم آن است تصدیقی است که احتمال خلاف یا محال است یا لا یعتنابی، هر کدام باشه جزم موجوده و این جزم که صفت نفس است که کاشف از خارج باشه میشود علم. اینا علم دارن. شرایط نگفته است اصلا در روایات برای خبر واحدی شرایط نگفته.
نه روایات خواهد نگفته، خودمون اصلا وقتی میزنجیم حتی نمیدیم
واسطه ها
خیلی زیاده،
ولی
یه
واسطه
باشه
نه فرق نمی کنه. عرف به واسطه
در
باری نداره باشه، اما ده واسطه ای که هر کدام سقه است. خب این دیگه شما در صغرا بحث دارید. اون میشه مصداقی، نه که بحث نه نه ببینید ما مال و کار به مصداق نداریم، بحث این است که بحث کلی کبروی داریم بحث میکنیم، روی افراد کار نداریم. ممکنه در یک فردی یک عالمی مجتهدی بگوید اندی ثقتون و من اینا مصداق اون تو معنینه اقلای میدانم، یعنی این آقا و اون آقایی که میگوید لیس به ثقه در کبرا نزاع نداره. یعنی وقتی که یک کسی ثقه باشد اندل اقلا قولش معتبر است، مثلا ایشون میگوید اندی لیس به ثقه فی خلاف این جهت از من اطمینان ندارم به موثق بودن، این میشه صغروی، نزاع صغروی که در بحث کبروی بحث ما نیست. حالا اون بحث صغرویه، نگاه کنید من عرض کردم اون بحث صغرویه، ما فعلا بحث کبروی را بررسی بکنیم، قاعده را درست کنیم، روشن کنیم، اون وقت اون مصداقها ببینیم این هست یا نیست. به هر مقدار چه در فروع چه در اعتقادات، اون دیگه فرق اعتقادات و فروع هم فرقی نداره، حالا این را بعد خواهیم گفت، اعتقادات باشد یا فروع باشد، اونجایی که عقلی مستقل نیستش و به خبر مستند میشه، میخواد عقیده باشه میخواد عمل باشه، فرقی نداره مثلا نماز باشه یا مثلا صراط و میزان باشه، بلکه صلات شدتش بیشتر از میزان و صراطه، یعنی اونقدر اهمیتی که در اسلام برای نماز قائل شده اند اهمیتش پیش خدای متعال، حالا بحث صراط و میزان اینقدر مهم نیست. در این حال ما اینجا میگیم حجته، کجا حجته؟ اونجایی که دیگه به این واسطه ها اطمینان داریم. حالا اگر یک کسی گفت نه من ندارم، میشه بحث صغروی. بحث صغروی مثل که یه آیه ظهور داره یکی میگه نداره، این بحث کبروی را خراب نمیکنه. یعنی دوتاشون اجماع وفاق دارن که ظهور کلام اعتبار داره، حالا یکی میگه این ظهور که شما میگید نداره، اون میگه سیاق را من معتبر میدونم ظهور دارد، میگه نه من سیاق را معتبر نمیدونم ظهور ندارد. این نزاع صغرویه. بس بحث ما الان یک بحث کبروی است، آیا خبر ثقه‌ای که به وثاقتش اطمینان داریم او را موثق میدانیم میخواد یک واسطه باشه میخواد دو واسطه باشه یا سه واسطه باشه، مهم اینه که این واسطه ها هر کدام دارای اون وثاقت باشه. این اندر اقلا اعتبار میشه، یعنی اقلا به این اینها اعتنا نمی کنند. ما یه وقت تحلیل عقلی میخواییم بکنیم، بله تحلیل عقلی این حرفا توش هست که اگر واسطه یکی شد احتمال کمتره، دوتا شد بیشتره، سه تا شد بیشتره، اینا تحلیل های عقلیه. اما بحث ما اقلاست، عرف اقلا وقتی که چند تا واسطه هم که باشه اگر هر یکی از این واسطه ها فی حد نفسی برای اونا معتبر باشه اطمینان میکنن و این اطمینان اقلاییه، یعنی علم. آیات شریفی قرآن هم که دارد همین کاربرد داره که اینا علمه، یعنی یکی از مصادیق علمه. قرآن نمیگه ظن است ولی معتبر است، میگه علم است. یعنی ما که حق نداریم که پا از پاپ کاتولیک تر باشیم، یعنی از خدای متعال مثلا چیز تر باشیم. این آیات همش تومنینی و غلایی است، یعنی هیچ کدامش عقلی قطعی کتاب البرهان نیست. ما عرضمون اینه. پس یکی از مصداقهای علم که اندل اقلا علم است، قرآن هم علم میدانه. حالا روایت هم بعد میرسیم انشاءالله، بعد روایت میکنیم، فعلا از قرآن داریم میکنیم. این مگه میشه چنین چیزی؟ خیلی چیز عجیبی هست. اصلا مگه میشه که ما بدون قرائن بگیم قرآن علم چجوری به کار برده؟ مگر پیش داوری کنیم؟ اگر ما پیش داوری نکنیم، بخوایم از خود قرآن در بیاریم، اتفاقا راهش همینه که بگذاریم جلومون قرآن را، بحث موضوعی کنیم. لذا بنده عرض کردم یه جا علم به شهود به کار رفته، کشف شاهد است. یک جا علم استدلال عقلیه، علمی شاید خدمتون، یک جا علم شهود مشاهده حسیه. این را ما از خودمون حق نداریم بگیم به قرآن نسبت بدیم، این اشتباهه. اتفاقا همینا رو باید دقت کنین رفقا، یعنی این روشی که علامه طباطبایی در تفسیر قرآن داره بهترین روش هست انصافا، که ما از قبل نیام یه چیزایی در ذهن خودمون داشته باشیم بعد بگردیم این معید پیدا کنه. هازا تطبیق و لیس به تفسیر. ایشون در همون مقدمه المیزان فرموده، یعنی این روش رو ایشون میفهمن این چیه؟ این تطبیق کردنه، تفسیر نیست. تفسیر این است که ما موضوع را بذاریم جلومون، عرضه کنیم به قرآن کریم، ببینیم آیات قرآن درباره موضوع چی فرموده. خب قطعا قرائن داره، شواهد داره، سیاق داره، اینا هم را باید نگاه کنیم دیگه، متصله منفصله، تا بتونیم بفهمیم. نمیشه اصلا لخت و عریان بدون هیچ گونه شواهد و قرائن ما بگیم قرآن چی میگه، این امکان نداره. پس خلاصه مجموعه حالا اون چند موردی که من عرض کردم، اینی که دو موردم که این دو بزرگوار فرمودن، اینا مجموعه حالا آیاتی است که تو این فحص و بررسی پیدا کردیم که اطلق العلم در آیات قرآن بر همان طمأنینه عقلاییه، که خبر ثقه یکی از همون ابزارها و ادوات ظواهر کلام یکی از اوناست. اختلاف مصداقی هم میشود کرد اینطوری، یعنی دو نفر باشن در مصداق ثقتون اولا، این ظهور دارد یا نه؟ بله این اختلاف پاورجاست. در اون بحث صغرویه، بحث ما بحث کبروی و قاعده بند کردن مسئله است. و اما در قرآن کریم حالا غیر از این مواردی که من گفتم، چهار مورد بود تا حالا دیگه، شهود باطنی، حسی، استدلال عقلی، فکری عقلی، یکی هم که همین طمأنینه چی؟ عقلاییه، اطمینان عقلایی از امارات و اینا. یک جایی دیگه هم داریم در بعضی از آیات شریفه که علم به چی به اطلاق شده؟ به دلیلی که اعتبار دارد، یعنی به خود اون دلیله قرآن علم اطلاق کرده، نه به مدلولشا. این در واقع اطلق علم علی سبب العلم، اون ادلهی که اعتبار دارن، حالا اندل عقلا اعتبار دارن، اندل عقل اعتبار دارن، به این علم اطلاق شده. ذکر شده است سبب و اراده شده است مسبب، یا ذکر شده است ملزوم و اراده شده است لازم. این کجاست؟ یکیش این است، این آیه شریفه. و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم و ما لهم بذالک من علم. اینا گفتن که جز زندگی دنیا زندگی این نیست، دهر مثلا طبیعت ما را هلاکمون میکنه، یعنی ما در حقیقت مغرور قوانین حاکم بر طبیعت هستیم، لذا میمیریم، درست؟ و ما یهلکنا الا الدهر، بله، و ما لهم بذالک من علم. اینجا بحثی نیست، اینجا خود اینا خدا میگن اینا علم ندارن، علمهم الا یظنون. حالا اینجا جالب است که وقتی این علم معلوم شد چی است، ظن معلوم شد چی است، نقطه مقابلش دیگه، اینجا علم هر معنا داشته باشه نقطه مقابلش ظنم معلوم میشه اونیست که مقابلش هست. خب دقت کنین دوستان بزرگم ها که ببینیم واقعا این علمی که نفع شده چی نفع شده، یعنی چی ها این مشرکین این منکرین معاد نداشتند. میفهمد اینا علم ندارن دیگه، اینایی که میگوین که قیامت نیست شما میبینیم و یعنی که انده مبدعی هم نیست دیگه و ما یهلکنا الا در مثلا، اینا که معتقده به حالا به معاد قطعا نیستن، دهری هستن به اصطلاح طبیعی مسلک و دهری مسلک، هم علم ندارن. چی ندارن؟ علم چی هست که اینا ندارن؟ چند تا احتمال وجود داره، ببینید کدوماشه. یک، آیا مراد از این که اینا علم ندارن علم تصوریه؟ ما لهم بذالک من علم، یعنی اصلا این مطلب را تصورم ندارن، که مرای احتمال است آدم احتمالات را میگیم. لیس لهم علم تصوریون، این که قطعا نیست که، چون تا چیزی را آدم تصور نکنن نه رد میکنه نه قبول میکنه دیگه، پس این قطعا نیست که این ما لهم بذالک من علم ای لیس لهم تصورون به هذا المساله، و تصور که کردن که، پس این مراد نیست. خب علل قاعده پس حالا احتمال دوم این است که این علم تصدیقی ندارن. تصدیق ندارن یعنی دیگه، چون علم یا تصور از یه چه هست یا تصدیق، تصور که نمیتونیم بگیم، تصور داشتن، پس باید مثلا احتمال این است که تصدیق ندارند. خب چه تصدیقی ندارن؟ تصدیق اقسام دارد دیگه، تصدیق جزمی، ظنی، وهمی. کدوماش ندارن؟ این ندارن، اینها تصدیق ندارن. تصدیق ظنی ندارن، وهمی ندارن، الان جزمی ندارن، هیچ کدوم نمیشه بگیم که نفی کنیم از این دهری ها، بگیم که این دهری ها هیچ تصدیقی ندارند. الان دارن تصدیق میکنن، دارن میگوین که ما یهلکنا الا دهر، تصدیق دارن میکنن. بعضیشون ممکن است تصدیق جزمی باشه، بعضیش ممکن است تصدیقش ظنی باشه، بعضیش ممکن است وهمی باشه، هر کدوم اینو محتمله. لذا نمیتونیم بگیم مراد از این ما لهم بذالک من علمین ای لا لیس لهم تصدیقون، اینم غلط قطعا. چه شما تصدیق را جزمی بگیرید چه وهمی چه ظنی بگیرید، این حرف باطلیه. پس این مراد آیه نیست که یعنی لیس لهم تصدیقون، اینم پس نیست. احتمال سوم، چه احتمال میدیم؟ احتمال این است که اینا تصدیقی که مطابق با واقع باشد ندارند. میخواد جزمی باشه، میخواد ظنی باشه، میخواد وهمی باشه، کار نداریم، داشته باشن. تصدیقی که مطابق با واقع باشد ندارن، این جهل مرکبه. یعنی ما لهم بذالک من علم ای لیس لهم تصدیقون، حالا جزمن او ظنن او وهمن، مطابق للواقع. این یه احتمال دیگه. آیا این مراد آیه که میفهمد ما لهم بذالک من علم یعنی اینا تصدیق مطابق با واقع ندارند، پس تخته میشوند به خاطر چی؟ تخته میشوند به خاطر اینکه تصدیقشون مطابق با واقع نیست. اینم نمیتونه مراد باشه، زیرا اگر ملاک تخته این باشد، ملاک رد کردن که بگیم اینا علم ندارن، اینا غیر عالمان حرف میزنن، اگر مراد این باشه خوب دقت بفرمایید. اونجاهایی که کسی مؤمن باشه اما در یک مسئله ای خطا کرده باشه، فهمش به خطا رفته باشه، مسئله اجتهادی، اعتقادی اجتهادی، مثلا یکی میگه از صفات خدا این ذات هست، یکی میگه از زائد بر ذات هست، استدلال کرده از دیگه، قطعا یکی خلاف واقع، اونجا نمیتونیم اینا تخته بکنیم بگیم که مثلا این آقا اصلا باطل داره میگه، حرف باطلی داره میگه، تخته اش بکنیم. نه، این درست است که مطابق با واقع نیست، ولی یه حجتی داره، یعنی راه را طی کرده، مسیر را طی کرده، راه درستی را که میبایست طی کنه طی کرده، یه اشتباه یه جایی کرده. پس مراد از این ما لهم بذالک من علمم این نیست که اینا تصدیقشون مطابق با واقع نیست، چون اگر تصدیق مطابق با واقع نبودن رو ما بگوییم قرآن دارد رد میکنه، اونجاهایی که دوتا مؤمن، دوتا مجتهد، دوتا عالم در فروع یا در اصول هر جا تا دو تا نظر مخالف هم دارن. یکیش قطعا مطابق با واقع نیست ولی حجت داره و تخته نمیشه ولی مطابق با واقع نیست. خب پس باقی میماند یک احتمال، اون چیه؟ اون این است که ما لهم بذالک من علم ای لیس لهم دلیل معتبر، یعنی اینا بر اساس یک استدلالی که اندل عقل و العقلا پذیرفته باشه یه دلیل عقلی بیارن، مستند به یک مثلا کتاب آسمانی بکنن، بالاخره یه چیزی که اندل عقلا معتبر باشه، اینا ندارن. یعنی دلیل موجه و دلیل مورد اعتماد یا طریق مورد اعتماد برای حرفشون ندارن. پس ما لهم بذالک من علم نی چی؟ ای لیس لهم دلیلون که اون دلیل و اون طریق معتبر باشد عند العقل و العقلا. پس بنابراین علم اطلاق شده است بر عدم و دلیل المعتبر، نه بر مدلولش که اینا تصدیق مطابق با واقع ندارن، چون یک لازمه ای داره که نمیشه اون ملتزم شد. این حرف هم دید. یعنی با تحلیل این فروضی که خدمتون عرض کردم اینجوریه. لذا در ادامه اش جالب اینجاست، در ادامه همین آیه شریف، آیه رو نگفتم آدرش خدمتون ها، جاسیه بود، آیه سوره مبارکه جاسیه آیه 24، در ادامه همین آیه 24 سوره جاسیه اینجور فرموده: اذا و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن، اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا به آبائنا ان کنتم صادقین. اینایی که میگن که ما یهلکنا الا الدهر و ما همین زندگی دنیا هست و دیگه معادی نیست و اینا، خب ما دلیل براشون میاریم، آیات بینه میاریم، دلائل میاریم. اینا را که میاریم در مقابل ادله ما، اینا یه حجتی دارن. حجتون چی هست؟ میگن اگر راست میگید پدرای ما رو زنده کنید. از شما که میگید معاد هست، بسم الله همین کار الان انجام بدید. اتو با قالو اتو با این قال بله ان قالو اتو به آبا اینا. حجت اینها جزی نیست در مقابل این آیات بینات که بابا این خلقت نمیشه معاد نداشته باشه. حالا بحثای ادله در واقع معاد که در خود قرآن آمده، وقتی که ما اینا را براشون بیان میکنیم ادله بحث معاد را، میگن نه آقا راست میگید، حجتشون این است، حجت احتجاج میکنن چی است؟ قالو اتو به آبا اینا ان کنتم صادقین. خب این معلوم است که این در واقع همونطوری که مرحوم علامه فرموده، قرآن میفرماید لیس لهم حجت الا عدم الحجه، این معنیش این است، این حجت ندارن، حرف فقط همین حرف میزنن، منطق ندارن، یعنی هر حجت ندارن. وقتی که ما آیات بینات رو میاریم، یعنی دلیلی میاریم، اینا به جای اینکه دلیل بیارن میگن ای تو با آبا اینا، میگن این پدر آوردن چه ملازمه ای دارد با اینکه معاد حق باشه؟ کی گفته اگر معاد حق است باید همین حالا پدرها زنده بشن؟ این بحث معاد چه ربطی به حالا داره؟ در مقابل حجت بینه باید حجت را رد کنید، شما باید دلیل را رد کنید. اگر این دلیل نقصی داره، شما بگید این دلیل شما اشکال داره، نقص داره. اما اینکه برگردید بگویید که پدرای ما را همین حالا زنده کنید، این چه ربطی داره؟ این چه منطقیه؟ این اعتبار نداره. اونا معجزه بود برای نه، اونا برای اثبات غرض آخر بود. نه، دو تا مسئله است. نخیر، اون اثبات نبوتش بود، یعنی برای یک غرض دیگری مثلا بیاد این شبهه ای رو میخواد حل بکنه. ولی اینا در مقابل این حجت حرفشون این است که ای تو با آبا اینا به دلیل عقلی چه ملازمه ای هست؟ ما میگیم معاد وجود دارد، یعنی بعد از این دنیا دنیای دیگریه. دلیلمون چی هست؟ اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا مثلا لا ترجعون، آیا ما اینا رو باطل خلق کردیم؟ شما اینا رد کنید، بگید آقا عبث نمیشه، این دنیا نباشه عبث نمیشه، شما حجت را باید رد کنید. اما زمانش که نرسیده که، چون معاد مربوط به عالم دیگره.
بله. شما تو معاد این کارو
میکنید.
بله. اگه
فردا تو معاد بعدی بعدم بدید. آره. نه چرا، چه ملازمه ای داره؟ نمیخوام این کارو بکنم.
شما میخواید بگید که
بعدا
امکان داره، اگر
امکانش حتی خود داشت بگید الان بخواید. بله. خب نه، ما میگیم امکان که داره هیچ، اصلا ضرورت داره. یا باید برگردن بگوین محال است، یعنی حجت ما رو آیات بده باید رد کنن. منطقنش اینه.
ندارن
چنین چیزی در استدلال این نبود. حالا اونو که در آیات دیگری بحث شده، ولی مهم، بله این مهم اینجا این استش که وقتی که یک کسی بر حرفش دلیل می آورد، میگه آقا معاد وجود داره، عالم دیگری هست، میگه دلیل چی هست؟ میگه این ادله ما. حالا اگر تو امکانش مناقشه کرد، میگه این دلیلی بر امکان. اگر مناقشه در ضرورت کرد، میگه این همه ادله همونطور که فرمودن آی فروغی در قرآن کریم همه آمده. پس خداوند متعال و در قرآن کریم در مقابل منکرین احتجاج شده، هم برای اثبات امکان، هم برای اثبات ضرورت و وقوع. حالا منطقا در مقابل دلیل معتبر چیکار باید کرد؟ اگه کسی بخواد حجت داشته باشه، اونم حجت داشته باشه، باید معارضه کنه دیگه. یعنی برگرده یه دلیلی بیارد برای عدم امکان، یا دلیلی بیارد برای عدم ضرورت. دلیلی که نیورده که میگوید حالا اینا رو زنده کنید، نه ضرورتی نداره الان زنده کنید، چون بحث بحث عالم آخرته. پس این در واقع ما کانه مرحوم علامه فهمن اطلاق الحجه علا قولهم از باب استهزاء است، از باب تحکم است. یعنی در واقع میخواد بگه اینا اینقدر دستشون خالیه، حجتشون لا حجت است. این از باب تحکمه. اگر حجت میداشتن، دلیل میداشتن، اون دلیل رو ذکر میکردن. این آیه شریفه ای که در ادامه آمده اینم معیر این مطلب هست. حالا بذارید من عبارت علامه رو بخونم براتون. الان میگیم صبر کنیم، دقت کنید، چیز قشنگی از کار در میاد اینجا. چون گفتم اینجا وقتی که علم معلوم شد چیه، اون ظنم که هی بحث میکنیم لا یغنی من الحق شیئا، تکلیفش روشن میشه که این ظن چی است، که لا یغنی من الحق شیئا یعنی چی؟ یعنی حرف بی دلیل، حرف بی دلیل لا یغنی من الحق شیئا. این حرف بسیار درستی است. اصلا ربطی به اون زنی که در کتابای منطق گفته نیشه، نه اون دلیل داره بنده خدا، دلیل داره منتها دلیلش جزمش در یه حد پایین تریه. اگر معنای این آیه، خوب دقت کنید، بسیار این قشنگ گویاست، اگر معنای علم در آیه یعنی دلیل معتبر، این زنی که اینا داشتن یه دلیل ندارن، دلیل معتبر ندارن، پس زن در قرآن که مذموم است، اون جاهایی که زن مذمت شده یعنی چی؟ یعنی عرف بلا دلیل. مثل اینکه مثلا تقلید کردن، تقلید کردن دلیل نیست. اینکه آبا ما اینجورن این دلیل نیست. اینکه میگن اعتو به آبا اینا این دلیل نیست. این تفره رفتنه، از دلیل فرار کردنه. میفهمد و تسمیت و قولهم اعتو به آبا اینا این کنتم سالین حجتن ما کونهی اقتراحن جزافیان. این عبارت علامه است. در حالی که این اقتراح اونا که الان پدرای ما رو زنده کنید جزافیان بعد قیام الحجه، یعنی بعد از این که شما دلیل اقامه کردید بر یک مطلبی که درست است، حالا شما بگید آقا پدرای ما رو زنده کنید، این یک پیشنهاد جزافی است. انما هو من باب تحکم، این از باب مسخره کردنه، از باب تحکم سرزنشه. فانه من قبیل طلب الدلیل علی المطلوب بعد قیام الدلیل علیه، این از این بابه. خب ما دلیل برش آوردیم، حالا بیا شما یه دلیل براش بیاورید. این بعد از اینکه دلیل آمده، فانه من قبیل الدلیل طلب الدلیل علی المطلوب بعد قیام الدلیل، فكانه قیل ما کان حجتهم الا الله حجه، الا حجت ارزش نداره. المیزان جلد 18 175. رازی هم تقریبا همین حرف گفته، فخر رازی. هذه الآیه، کلام رازی هم خیلی نزدیکی به علامه است. هذه الآیه من اقوى الدلائل على ان القول بغير حجت و بینت قول باطل. یعنی این حرف این آیانی که میگفتن که اعتوب آبا اینا حجت نیست، تفر رفتن، فرار از در واقع بحث، فرار کردن. دقت کردید؟ ایشون هم فهمش اینه، میگه این از اقوى الدلائل است بر این که قول بغير حجت و بینت قول باطل. کتاب مفاتیح الغیب جلد 27 صفحه 200 همه شاید که بله 70. اون وقت زدن معنیش روشن شد. یعنی زنی که در این آیه شریفه می فرماید ان هم الا، آیه چه بود؟ بله همینطور بود دیگه. ان هم الا یظنون، یعنی اینا فقط حرف بی دلیل می زنن. پس ضمنی که این دقت کنید خیلی مهم است اینها، که ما همین بحث این مفاهیم رو خودمون از قبل نیاییم برای یه معنای تحمیل کنیم. از آیه میفهمیم که ضمنی که در قرآن کریم اینجور جاها به کار رفته که شبیه به ایناست، اینا یعنی حرف بی دلیل زدن، یعنی حرفی بزنی که دلیل نداره. حالا اون دلیل، دلیل عقلی قطعیه و قلائیه، بالاخره باید دلیل باشه. دقیق فهمیدید؟ این یک مورد بود. چون وقت گذشت، اینجا هم جلسه درس هم هستش، یه آیه دیگریست، میخواید آیهش رو بگم دوستان روش مطالعه داشته باشید، اونم مثل همین آیهیست که الان خوندیم، آیه شریفه سوره نجم آیه 27 و 28 است. نظیر همین بحث ماست. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. اینایی که به آخرت به قیام اعتقاد ندارن، ملائکه را دختران خدا میدونن، دختر میدونن، مؤنث میدونن. و ما لهم به من علم، علم ندارن. ان يتبعون الا الظن و ان الظن لا يغني من الحق شيئا. مثل همون اینا علمی که ندارن، این دلیل ندارن، علم ندارن، این دلیل ندارن. بعد این حرفشون یه همین هم یه حرف میزنن. آه از کجا شما میگید که ملائکه؟ خدا رحمت کنه علامه میفهمد اینا اصلا به ایشون میگذن، میگن اینا نه علم دارن نه زن دارن، چون اصلا نه راهی وجود دارد که آدم بتونه ملائکه مؤنثن یا مذکرن، هیچ راهی اصلا نیست. علامه میگه، میگه اصلا اینا نه، این اون همون زن مصطلحا، اون زن مصطلح تصدیق راجح هست دیگه، اون زن مصطلح تصدیق راجح است. اینا نه زن نه زن، اصلا راه نداره که کسی بگه ملائکه که کسی میگه ملائکه چیست، همجوری علکی حرف زدنه، یعنی بی دلیل. اون وقت این هم الا یظنون، این زنم نه به اون معنا گفتم، چون اصلا نه زن هست، این غلطه دیگه که بگیم اینا زن دارن. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد راجح دارن. کجا دست آوردن اعتقاد راجح را؟ پس این مراد از این هم الا یظنون، یعنی این هم الا یقولون قولا بلا دلیل. اون وقت این نزدن نه، یعنی قول بلا دلیل لا یقنه من حق شیا. ببینید چه حرف قشنگیه، این چه ربطی دارد به اون که آقا تصدیق راجح اگر قوی هم باشد لا یقنه من حق شیا، چه ربطی به او داره اصلا؟ که ما هم خدا رحمت کنه صاحب کفا یا دیگران، آره این آیات را میارن استدلال میکنن که آقا این زن حجت نیست، اون زنی که اونجا میگن چه ربطی به اون زن نداره، که این یعنی قول بلا دلیل، نه اینکه شما روی یه اماراتی شواهدی دلیل و قلایی به یه تصدیق راجحی رسیده اید. نه، این قرآن داد رد میکنه، چه ربطی به او داره این؟ اینا مهم است. حالا نفرمایید که آقا امثال شیخ انصاری فرموده، امثال صاحب کفایه فرموده، شما چه جایگاهی دارید که این حرفا میزنید؟ خب بالاخره علم رو وقفی هیچ کس نگردن آقا، الا المعصوم که خط قرمز است، هر کس باشه، گاهی وقتا قلب خیلی هم زیاده، درش هم خیلی عمیقه، یه مرتبه یه چاله‌ای باز میشه کنار یه فهدی از فهول که آدم میفته توش هلاک میشه. بعدا بعد چشمون باز کنیم دیگه، اینجور نباشه که بگیم آقا این حرف رو این همه علما آمدن گفتن. رو در هر صورت ولی علم این دلله. حالا روش تأمل بفرمایید خواستید، تا جلسه بعد انشالله به روایات هم میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.